احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره ایران، روز دوشنبه 22 اسفند ماه در شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو متشکل از 47 کشور به ارائه گزارش رسمی خود پرداخت. در این رابطه گفتگوی دارم با دکتر محمود امیر مقدم، سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران. من سلام و درود گرم دارم به شما آقای امیر مقدم.
درود بر شما و درود بر شنوندگان عزیز رادیو ندا.
زنده و پایدار باشید آقای امیر مقدم و پیش از هر چیز با سپاسگزارم که این فرصت را در اختیار رادیو ندا قرار دادید. آقای امیر مقدم، به عنوان اولین پرسش، ارزیابی شما از گزارش آقای احمد شهید با توجه به اینکه اصلا ایشان اجازه ورود به ایران را نیافتند چی هست و مواردی که در این گزارش آمده از چه قرار هستند؟
خیلی متشکرم از اینکه این امکان رو در اختیار ما قرار دادین آقای روشن. و اگه بپردازیم به گزارش آقای احمد شهید، میشه گفت که به نظر من گزارش اخیر، یعنی گزارشی که در همین هفته منتشر شد و ایشون به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه دادند، تا حد زیادی خیلی کاملتر از گزارش قبلی ایشون هست، که البته قبلا هم گفته بودند که گزارش اول به خاطر کمی وقت با این جزئیات و به این کاملی نبود، ولی خب همینجا هم خود گزارشگر ویژه تاکید کرده است که این گزارش تمامی موارد نقض حقوق بشر در کشور را پوشش نمیدهد. و این خب نکته خیلی مهمی است. ما همه ما 100% موارد زیادی رو میشناسیم یا در موردشون شنیدیم که در این گزارش نیومدن. به همین دلیل مهمه که بیاد داشته باشیم که خب اولا که این گزارشگر اجازه ورود به ایران رو نداشته، به همین دلیل امکان ارتباط مستقیم با کسانی که مستقیما مورد نقض حقوق بشر واقع شدند خیلی محدودتر بوده، امکان بازدید از زندانها رو نداشته، امکان صحبت با خانواده های زندانیان یا کسانی که عزیزانشون اعدام شدند نداشته. به همین دلیل من باز فکر میکنم که گزارش نسبتا خوبی بوده، ولی کم و کاست های خودش رو هم داشته، که خب مهمه که اگر، یعنی 100% کسانی هستند که نقدهایی به این گزارش دارند، میدونن که کم و کاستی هایی وجود داره، حتما تماس بگیرند. و چیزی که مهم هست اینه که از اونجایی که گزارشگر ویژه در واقع یک مرجع مستقل، نمیتونه بر اساس نگرانی ها یا مثلا مواردی که کاملا مستند نیستند موضع گیری کنه و نمیتونه شامل گزارشش کنه. ما خودمون خب در مورد یک سری موارد ازشون پرسیدیم بعد از گزارش، یعنی از تیمشون، که گفتند که خب ما فقط مواردی رو شامل کردیم که به اندازه کافی قابل استناد بودند، یعنی مدرک کافی داشتیم و منابع موثق وجود داشت. و خب همونطور که عرض کردم، از اونجایی که ایشون امکان ورود به ایران رو ندارن، امکان تماس با همه قربانیان مستقیم نقض حقوق بشر رو ندارند، امکان این رو هم ندارند که تمامی این موارد رو شامل گزارششون کنن. ولی خب نکته‌ای که به نظر من قابل توجهه اینه که در اول گزارششون عنوان کردن که جمهوری اسلامی ایران بیشترین تعداد درخواست‌های دیدار از این کشور را در مقایسه با کشورهای دیگه داشته است. یعنی این که طی این چند سال، فکر کنم در 4-5 سال گذشته، از هیچ کشوری به اندازه ایران درخواست بازدید سازمان ملل نداشته، که خب این خودش یک نکته خیلی مهم است. در واقع نشون میده که نگرانی خیلی زیاد بوده و این باز هم برمیگرده به فعالیت هایی که همه ایرانیان چه در داخل کشور چه در خارج کشور داشتند که موجب این نگرانی از طرف سازمان ملل شده. و این باید خب به همه ما انرژی بده که این فعالیت هامون رو ادامه بدیم. یعنی 594 دفعه اینا مراجعه کردن به جمهوری اسلامی ایران، که به گفته آقای احمد شهید 1.3% این درخواست ها موجب اقدامات عملی شده. یعنی اینا 594 دفعه ابراز نگرانی در مورد موارد خاص داشتند که حدود 1%شون در واقع نتیجه داده، که خب حالا 1% یعنی که در واقع بیش از 98 تا 99% این نگرانی هایش نتیجه نداده، ولی خب اون این 1%ی که نتیجه داده بازم اینم به نظر من مثبته. و اینکه کلا خب 54% نگرانی ها رو اصلا جمهوری اسلامی بهش پاسخ نداده، که خب وقتی که مقامات جمهوری اسلامی به این گزارشگر انتقاد میکنند و موضعشون سیاسی هست، حداقلش این میتونست باشه که به درخواست هاشون، به نگرانی های سازمان ملل لاقل یک پاسخ میدادن، که این پاسخ رو ندادن. و دلیلش هم خب ما میدونیم چیه، یعنی به نظر ما دلیلش هم اینه که در واقع پاسخی ندارند که ارائه کنند. بعد در گزارش خب به موارد مختلف از جمله مجازات اعدام اشاره شده، که گزارش نسبتاً جزئی در این مورد دادند. در مورد مسئله سیستم سیاسی ایران، انتخابات، یعنی عدم انتخابات عادلانه، در مورد مسئولیت از مجازات در رابطه با بازداشتگاه کهریزک، در مورد اتحادیه‌های کارگری، سندیکاها، مدافعین حقوق بشر، زندان عقیدتی، حقوق زنان و روزنامه‌نگاران، دانشجویان و همچنین جوامع مذهبی غیر رسمی، اقلیت‌های قومی، در همه این موارد نوشته شده. ولی خب ما می‌دونیم که کم و کسری هم داشتن. مثلا در مورد یارسان اشاره‌ای نشده، که خب اینم باز من فکر میکنم باید موجب بشه که هم مستندات بیشتری برای ایشون فرستاده بشه و هم تا اونجایی که ما میتونیم منابع موثق و قابل استناد استفاده کنیم، و از همه مهمتر اگر شاهد عینی وجود داره به ایشون وصل کنیم که بتونن باشون صحبت کنند. در واقع به نظر من این گزارش در واقع در مدت زمان بین ماه اکتبر و ژانویه تنظیم شده گزارش نسبتاً جامع و مثبتی است برای مدافعین حقوق بشر و برای مردم ایران. حالا یک نگرانی وجود داره، که اینکه خب دوره مأموریت ایشون باید سعی کنیم که تمدید شه و تمام کم و کاستی هایی که در این گزارش وجود داره در گزارش بعدی سعی کنیم که جبران شه.
بله، یعنی آیا به نظر شما با توجه به این گزارش، آیا فکر میکنید که این مأموریت تمدید خواهد شد؟ با توجه به اینکه خود آقای محمد جواد لاریجانی علی‌رغم برخورد هیستریکش در شورای حقوق بشر سازمان ملل،
بله،
گفته بود که آقای احمد شهید میتوانند از ایران بازدید بکنند.
بله، آقای محمد جواد لاریجانی خب قبلا هم گفته بودن که در ایران اعدام سری وجود نداره و میگن که اعدام برای نوجوانان وجود نداره و حکم سنگسار وجود نداره. به همین دلیل اظهارات ایشون خب متاسفانه میشه گفت که قابل اعتماد نیست، ولی خب ما امیدواریم به احمد شهید اجازه ورود به کشور رو بدن، چون خب ما میدونیم که یعنی با خود ما افراد خیلی زیادی از داخل کشور تماس گرفتند که خواستار صحبت با گزارشگر ویژه بودند، که با توجه به مشکلاتی که وجود داره و تهدیدات و ریسک هایی که در ایران وجود داره، خب برای خیلی از کسانی که واقعا هم شاهد عینی موارد نقض حقوق بشر بودند یا خودشون قربانی نقض حقوق بشر بودن، این امکان وجود نداشته. و ما فکر میکنیم که اگه آقای احمد شهید اجازه ورود به ایران رو داشته باشند شاید این امکان بزرگتر شه. ولی خب باز هم تجربیات گزارشگران سابق هم نشون میده که حتی وقتی که به ایران هم مسافرت میکنند، اونجا هم جمهوری اسلامی خودی داره که جلوی کارهاشون رو بگیره. برای مثال افرادی رو که فرستاده بودن به ژنو برای ملاقات با احمد شهید جزو به قول خودشون NGO های حقوق بشری جمهوری اسلامی بودند، یعنی که NGO هایی که در ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی اجازه فعالیت دارند. و ما همه خب میدونیم اینها چه نوع NGO هایی هستند. وقتی که در ایران یک وکیل، وکیل مدافع که فقط از موکل خودش دفاع میکنه میفته زندان، میشه حد زد که داشتن یک NGO حقوق بشری غیر ممکن هست. ولی باز هم آقای احمد شهید کسانی که از درون حکومت جمهوری اسلامی هم مراجعه کرده بودند، این افراد رو هم پذیرفتند و به حرفش گوش کردند. در واقع یک اشاره هم کرده بودند در گزارششون به یکی از این NGO ها که کنم سازمان هابیلیان بود، که گفته بود که مثلا این تعداد از خانواده هاشون قربانی تروریسم ضد حکومتی شدند. این هم در گزارش اومده. ولی خب هر کسی این گزارش رو میخونه میدونه که خب قربانیان اصلی نقض حقوق بشر و تروریسم مردم ایران هستند، که خب این برای همه مشخصه. ولی خب ما امیدواریم که بهشون اجازه سفر بدن به ایران، و از نظر سیاسی هم مهمه که تمام کسانی که در این راستا فعالیت کردند فعالیتشون رو ادامه بدند. ما نه تنها امیدواریم، بلکه اینو از سازمان ملل میخواهیم. ما میخواهیم که دوره ماموریت احمد شهید رو تمدید کنن، چون که سال هاست که مدافعین حقوق بشر و مردم ایران خواستار تعیین چنین گزارشگر ویژه‌ای بودند، و خب این امکانی است برای اینکه موارد نقض حقوق بشر در واقع به طور رسمی در تاریخ ثبت شن. یعنی تمامی مواردی که الان ایشون در گزارششون عنوان کرده هم در واقع در تاریخ سازمان ملل ثبت میشن، و خب این هم برای زمان حال مهمه و هم برای آینده، وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی باید پاسخگوی تک تک این موارد باشند. یک نکته دیگه هم که احمد شهید در سخنرانی که در رابطه با ارائه این گزارش داشت عنوان کرد، که به نظر من مهمه و در اصل گزارش نیومده بود، احتمالاً به خاطر اینکه این اطلاعات بعد از نوشتن گزارش دستشون رسیده بود، در مورد دو زندانی کرد زانیار و لقمان مرادی بود، که ایشون اشاره کرد به موضوع اینکه اعترافات زانیار و لقمان مرادی در زیر شکنجه و تهدید به تجاوز گرفته شده است. همونطور که میدونین زانیار و لقمان مرادی که در زندان رجایی شهر به سر میبرند و حکم اعدامشون هم پایان سال 2010 صادر شده بود، به اتهام کشتن پسر امام جمعه مریوان دستگیر شده بودند. به گفته آقای احمد شهید اون دو نفر 9 ماه اول رو بدون تفهیم اتهام در بازداشت موقت سپری کردند. اونجا تحت ضرب و شتم شدید و تهدید به تجاوز مجبور به اعتراف به اتهام قتل شدند، و در حالی که در این پرونده طبق گفته ایشون هیچ شاهد و هیچ مدرکی وجود نداشته که این دو نفر رو به قتل پسر امام جمعه وصل کنه. یعنی هیچ دلیل و مدرکی وجود نداشته، و این دو نفر هم همچنین هیچ دسترسی به وکیل نداشتند. با این وجود این دو نفر محکوم به اعدام شدند، و به نظر من افشای این موارد و اینکه این موارد در سازمان ملل و کلا در تاریخ ثبت شن خیلی مهمه، و برای این زندانیان هم قوت قلبی است که هرچند که اونها در سلول انفرادی یا در بازداشتگاه موقت زیر شکنجه به سر میبرند، ولی در سازمان ملل در موردشون صحبت شده و چیزی است که ما باید سعی کنیم در مورد تمامی زندانیان انجام شه.
البته این نکته که اشاره کردید بسیار حائز اهمیت است، با توجه به اینکه در واقع تجاوزات کهریزک ثبت در تاریخ است و اتفاقاتی که در دهه 60 صورت گرفته بود، تا جایی که خاطرم هست از خیلی نامه هایی که به احمد شهید نوشته شده بود، نامه آقای دکتر محمد ملکی بود که با به جان خریدن همه تبعات این اقدام خودشون حاضر بودند با دیدار با آقای احمد شهید، تمام جنایاتی که در دهه 60 در زندان ها شاهد بودند به ایشان گزارش بکنن. نکته دیگری که میخواستم اشاره بکنم در رابطه با تهدید به تجاوز، من با یکی از زندانیان رهایی یافته از زندان تبریز گفتگوی داشتم که در واقع مرد 55 ساله را تهدید به تجاوز کرده بودند، همچنین او را تهدید کرده بودند به دختر نوجوان او هم تجاوز میکنند. اگر
بله
اون اقرارهایی که مد نظر باجو هست اعتراف نکنه، اقرار نکنه، مبادرت به این کار میکنند. در واقع پرسشم این بود که در این رابطه، یعنی اون اتفاقاتی که در بازداشتگاه ها رخ میده و کسایی که بازداشت میشن تن به اعترافات ناخواسته میدن تحت فشار و تهدید، در این رابطه چه میزان اشاره شده بود به غیر از مورد زانیار مرادی و لقمان مرادی که خود امام جمعه هم تردید داره که اینها قاتل پسرش باشد؟
بله دقیقا همونطور که شما گفتین، ما هم گزارش های متعدد دریافت کردیم در مورد هم تهدید به تجاوز و هم اینکه اعضای خانواده، حالا چه مادر چه خواهر چه دختر، مورد تهدید قرار گرفته باشند. متاسفانه من فکر میکنم که تعداد خیلی زیادی این چنین برخوردی باشون شده در بازداشتگاه های جمهوری اسلامی و خیلی از اونها در زندان هستند یا حتی حکم اعدام گرفتند، چه بسا حتی اعدام هم شده باشند. ولی متاسفانه این موارد به آسونی قابل استناد برای گزارشگر ویژه نیست. یعنی این یک مشکلیه که فکر کنم برای همه ما پیش میاد که مواردی رو که در موردش میدونیم قادر به اثباتش نیستیم، چون که شاهد عینی وجود نداره. به همین دلیل من فکر میکنم که این موارد لقمان و زانیار مرادی که هم اکنون گزارشگر ویژه سازمان ملل در شورای حقوق بشر ازشون اسم بردن، حائز اهمیت خیلی زیادی هستند، چون جزو معدود مواردی هستند که به این صراحت در موردشون صحبت میشه. در واقع بر اساس این دو مورد هر کسی میتونه فکر کنه که موارد خیلی بیشتری هم وجود دارند که متاسفانه در گزارش نیومدند. امیدوارم در گزارش بعدی اگر کسی آشنایی داره که خودش مورد چنین تهدیدی قرار گرفته یا اینکه مدرکی در این رابطه داره، حتما با تیم گزارشگر ویژه یا با نهادهای حقوق بشری، با ما یا با سازمان عفو بین الملل یا هر نهاد حقوق بشری دیگه تماس بگیره که سعی کنیم که تا اونجایی که ممکنه موارد بیشتری از این قبیل ثبت شد. من فکر میکنم الان با لاغر این دو موردی که اسم برده شده، البته موارد دیگه هم هست که در این گزارش بهشون اشاره شده، که برای مثال فکر کنم یک اشاره شده بود در مورد سالهای 60، که خب این به نظر من یک مدرک خیلی مهمه که در واقع در آینده نزدیک وقتی که مسئولین جمهوری اسلامی مورد دادرسی در یک دادگاه بین‌المللی قرار بگیرند باید پاسخگو باشند.
بله همین دو مورد به قول معروف مشت نمونه خلوار هست. البته پرونده اینها سیاه‌تر از این هست که بشه فقط به این دو مورد اکتفا کرد.
بله 100%، چون که حالا این دو مورد با توجه به تمامی محدودیت‌هایی که وجود داره، با توجه به اینکه این افراد خودشون در زندان هستن و این امکان براشون وجود نداره که مستقیما صحبت بکنند، این دو مورد تونستن ثبت شه. به هر دلیل 100% نشان دهنده این هست که موارد خیلی بیشتری هم وجود داره و ما هم در این گزارش سالانه‌ای که منتشر کردیم در مورد اعدام، برای مثال بیش از 80% کسانی که اعدام شدند از حدود 670 نفر در سال گذشته میلادی، بیش از 80%شون به اتهام قاچاق مواد مخدر به مرگ محکوم شده بودند، در حالی که فقط حدود 9% با هویت کامل گزارش شده بود. یعنی که حدود 90% از تمام از این چند صد نفری که به جرم قاچاق مواد مخدر اعدام شدند، بیش از 90%شون رو در واقع ما نمیدونیم چه کسانی هستند، آیا واقعا این اتهام صدق داره و کلن آیا هیچ دسترسی به وکیل داشتند یا نه. مواردی هم که در این گزارش اومده نشون میده که خب در ایران زندانیان یا کسانی که بازداشت میشن مدت‌های زیادی هیچ گونه دسترسی به وکیل ندارند و حتی اگر هم روی پروندهشون نوشته باشه که وکیلی دارند، وکیلشون اجازه صحبت باشون رو نداره. یعنی دادرسی عادلانه به طور کلی وجود نداره.
آیا امیر مقدم به مورد مهم دیگه اشاره کردید، تعداد اعدام ها تا طبق گزارش سالانه که سازمان حقوق بشر انتشار داده، سال گذشته میلادی یعنی 2011 نه تنها بالاترین تعداد اعدام‌ها را در 11 سال گذشته را داشته، بلکه آمار اعدام در ملأ عام هم افزایش یافته. به نظر شما دلایل این امر چی هست؟
بله، کاملا. اگه مقایسه کنیم با سال 2009 و سال 2010، تعداد اعدام‌ها در ملأ عام در سال 2011 سه برابر سال قبلش بود و ما میدونیم حکومت ایران از اعدام و به طور خاص از اعدام در ملأ عام به عنوان یک ابزار سیاسی استفاده میکنه و هدف هم گسترش ترس برای تداوم بقاست. روز سه شنبه دو نفر در مشهد در ملأ عام اعدام شدند و همونطور که میدونین خب جمهوری اسلامی تمامی خبرگزاری‌هاش از این اعدام‌ها عکس می‌گیرند و منتشر می‌کنند. اگه به یکی از این عکس‌ها نگاه کنین، روی یک بنر بزرگ پشت این دو نفر که قرار بود اعدام بشن نوشته بود که عاقبت قانون شکنی با چنین محتوایی، یعنی که در واقع پیام این اعدام ها این نیست که مثلا اگر قتل کنی یا کسی مرتکب تجاوز شه اعدام میشه، ولی نوشته بود که عاقبت کسی که قانون رو میشکنه، یعنی قانون جمهوری اسلامی. و خب این یک پیام خیلی مشخصی رو میرسونه که این اعدام ها نه به خاطر مبارزه با جرائم، بلکه به خاطر ایجاد ترس در جامعه ای که مردمش خواستار تغییر هستند. من فکر میکنم دلیل افزایش به خصوص اعدام ها در ملأ عام اینه که حکومت ایران بیش از پیش خودش رو مورد تهدید احساس میکنه و همه ما میدونیم که بزرگترین تهدید برای مسئولین جمهوری اسلامی نه آمریکا هست نه اسرائیل، بلکه همون جوانایی هستند که سال 2009 توی خیابون‌ها بودند و خواستار تغییر بودند و حکومت جمهوری اسلامی میدونه که اگر یک روز حتی ذره‌ای فضای باز به این جوان‌ها بده، قادر به ادامه حکومت خودشون نباشند و مجازات اعدام در ملأ عام به خصوص این مهمترین ابزار حاکمین ایران هست که استفاده می‌کنند. و متأسفانه روند اعدام‌ها در سال 2012 هم به همون شدت ادامه داره. در این سه ماه اول سال 2012 میلادی تعداد اعدام‌ها در ملأ عام تقریبا به اندازه تمام سال 2010 بوده تا حالا، که خب موجب نگرانیه برای ما، ولی خب در واقع انتظار این میره، چون هر روز که میگذره حکومت ایران هم از درون و هم در جامعه ضعیفتر میشه و مجبور برای ادامه بقای خود دست به این جنایت بزنه.
آیه امیر مقدم، من بسیار سپاسگزارم از شما در این گفتگو شرکت کردید. برای شما در این تلاش های ارزندتون آرزوی موفقیت دارم. در پایان اگر نکته خاصی هست که بخواید اضافه کنید بفرمایید.
خیلی متشکرم از شما آقای روشن و از رادیو ندا که همیشه نقش خیلی فعالی ایفا میکنن در این اطلاع رسانی. من این بار میخوام فقط خطاب به دوستان، کسانی که از این گزارشگر ویژه زیاد راضی نیستند، بگم که خب ما باید تا اونجایی که میتونیم از این امکان برای رسوندن صدای مردم استفاده کنیم. کاملا قابل فهمه که خیلی از دوستانی که برای مثال مواردی رو فرستاده بودن برای گزارشگر ویژه ناراضی باشند که این موارد عنوان نشد در این گزارش، ولی این باید موجب شه که ما بیشتر از قبل سعی اونو بکنیم که در گزارش بعدی کم و کاستی هایی که این گزارش داره و اطلاع رسانی ما داشته رفع شه. به همین دلیل دعوت میکنم از همه که اولا برای تمدید دوره ماموریت گزارشگر تا اونجایی که میتونن سعی کنند، تلاش کنند و اینکه در اطلاع رسانیشون فعالتر از پیش باشند و هم ما هم سازمانهای دیگر حقوق بشری رو یاری کنند در این راستا. و اگر کسانی هستند که موارد خاصی از نقض حقوق بشر دارند و نمیدونن چطور با گزارشگر ویژه تماس برقرار کنند، اگه با ما یا با سازمان‌های حقوق بشری دیگه تماس برقرار کنن، ما میتونیم گزارش‌هاشون رو در اختیار هم سازمان ملل هم گزارشگر ویژه قرار بدیم، چون گزارشگر ویژه در واقع آدرس و مشخصاتشون جا هست و هر کسی میتونه با ایشون تماس حاصل کنه.
آیه امیر مقدم، با شما چگونه میشه تماس گرفت؟ اینو اعلام بفرمایید برای شنوندگان که در تماس با شما دچار مشکل نباشن.
بله، روی سایت حقوق بشر ایران که اون قسمتی که بیشتر مربوط به اعدام هست، www.iranhr.net، اونجا آدرس ایمیل ما هم هست که آدرسش هست mail@iranhr.net mail@iranhr.net.
بسیار سپاسگزارم از شما، پایدار باشید آقای امیر مقدم.
درود بر شما و باز هم تشکر از اینکه امکان رو در اختیار من قرار دادید.